العارف بما في اللوح والقلم، الواقف على جميع السياسات والحكم، العبد المؤيد والرسول المصدق، المصطفى المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقال عليه السلام: وأن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم
وصحبته لا تبديل لملته ولا تغيير. صلواتی فرد بفرمایید. جلسه هشتم از مباحث رؤوس دینداری ادامه مباحثمون پیرامون نبوت است که در دو جلسه گذشته مختصری پیرامون وجوه آیا بودن قرآن بعضی از وجوهش صحبت کردیم و در مورد اون نوع حمایت و هدایتی که حضرت حق جل و علا از انبیا و اولیا دارد صحبت کردیم. این جلسه ادامه همون مباحث نبوت است با عنوان خاتمیت پیامبر. یکی از مسلمات اعتقادی مسلمی خاتمیت پیامبره. مسلمین اینجوری معتقدن و اینجوری مدعیان که بعد از پیامبر اسلام پیامبر دیگری ظهور نخواهد کرد. قرآن اشاره به این معنا داره، روایات مسلمین اشاره به این معنا زیاد داره و به هیچ وجه در بین مسلمین شکی و شبهه‌ای در خاتمیت پیامبر نیست. در این روایاتی هم که صدر عرایزمون گاهی تلاوت میکنیم میفهمد لا تبدیل لملتهی ولا تغییر. تبدیل و تحول و تغییری در روش پیامبر و در دین پیامبر ایجاد نخواهد شد. بحث خاتمیت معمولا چند محور اصلی داره. یکی ادله خاتمیت و یکی تحلیل و توجیه مسائلی که به دنبال خاتمیت در ذهن انسان خطور میکنه. وقتی کسی با هر دلیلی که ما مختصری از دلایل رو در جلسات گذشته گفتیم و مفصلترش در جاهای دیگه هست به وادی قرآن آمد و قرآن رو پذیرفت، حقانیت قرآن بر او روشن شد، حقانیت پیامبر اسلام بر او روشن شد، از این به بعد دیگه دلیل فقط میتونه این باشه که بگیم چون قرآن فرموده و چون پیامبر فرموده کافیست. بنابراین اگر ما آیه ای از قرآن و روایت یا روایاتی رو از پیامبر و معصومین، حالا خصوصا پیامبر ذکر کنیم، این کفایت میکنه در دلیل خاتمیت. آیه قرآن صریح میفرماید که خاتم النبیین و جایی هم بعضی ها قرائت کردن به خاتم النبی. خاتم یعنی پایان بخش، یعنی پایانی، پیامبر پایانی و آخرین. و خاتم ما یختم و به آنچه که به او پایان می‌یابد. در حال هر دو به این معناست که پیامبر آخرین پیامبر است و سلسله جلیله نبوت با وجود ایشون دیگه انتهای خودش رو نشون میده و بعد از ایشون نبی و رسولی به اون معنایی که ما از نبوت و رسالت میشناسیم وجود نداره. روایات زیادی هم داره، من جمله وقتی که خود پیامبر به امیرالمومنین میفرماد یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، تو موضعت و جایگاهت نسبت به من مثل جایگاه هارون نسبت به موسی است. بلا فاصله می فرماد الا انه لا نبی بعدی، فقط با این فرق که هیچ پیامبری بعد از من نیست. یا در جای دیگری خودشون این خانه نبوت رو مثال می زنن، نبوت رو و ساختمان نبوت رو به یک خانه ای تشبیه میکنند که آخرین خشت این خانه پیامبر است، یا اینکه پیامبر باید بگذارد. به هر حال به همون دو معنای خاتم و خاتم. این است که ما در واقع دلیلی کم نداریم بر حضور خاتمیت پیامبر، و کسی اگر بخواد تا سلسله نبوت رو تا پیامبر اسلام قبول کنه نمیتونه باور به خاتمیت پیامبر نداشته باشه. البته فرقه هایی بعدن درست شدن که نوعا استعماری بودن، و اینها برای اینکه بتونن در بین جوامع اسلامی هم فعالیتی داشته باشن البته ادعا میکردن که ما اسلام رو قبول داریم و برآمده از اسلام هستیم، اگرچه خب بسیاری از افراد معروفشون هم یه زمانی چهار تا کلمه از مسائل دین اسلام رو خونده بودن، اما بسیار تحت یک آموزش غلط همه چی رو قاطی کرده بودن. به هر حال مدعی یه چیزایی شده بودن که ما دین بعد از اسلام هستیم. ما با اون ادله‌ای که در حقانیت قرآن آوردیم همون مقدار کفایت میکنه. هر آدم بصیر و هوشیار و عاقلی که بخواد خودش انتخاب کنه و تحت تاثیر یک سری مسائل فرعی قرار نگیره میتونه به این راحتی بپذیره که قرآن حق است، حقانیت قرآن بر او روشن می شود، و چون قرآن اینجوری فرموده بحثی دیگه در خاتمیت نداره. اما اون چیزی که بیشتر مهمه و بیشتر مورد سوال واقع میشه اینه که ما چطور میشه که حالا یهو خاتمیت پیدا میشه؟ چطور در گذشته پیامبرانی می آمدند و می آمدند و می آمدند و به هر حال دیگه پیغمبری نمیاد؟ حالا اگر قرار بوده که این پیامبر نیاد مشکلاتی که قراره پیش بیاد حل شه، و چه مکانیزم هایی تدبیر شده برای جایگزین شدن حضور و ظهور انبیاء سلام الله علیه اجمعین؟ ببینید البته همیشه و همیشه بالاخره یکی آخری خواهد بود. یعنی اگر این اشکال رو درست دقت کنه بالاخره همیشه یکی آخرینه. پنج تا دیگه نبی دیگر می آمد بالاخره یکی ششمیشون می شد آخری. چهار تا دیگه هم نبی نمی آمد چهار تای قبلی اون آخری می شد. در هر حال همیشه در یک چیزی که به طور تعداد میاد یکیش آخریه. این مشکل فلسفی وجود نداره، بلکه مشکل در چیزهای دیگری. ما سلسله نبوت رو که نگاه میکنیم میبینیم که خدا به صراحه میفرماید که حرفایی که به موسی زدیم، به ابراهیم زدیم، به نوح زدیم، اینا زدیم، همون حرفا رو هم به تو زدیم. شرع لکم من الدین ما وصا به ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و الی آخر. تمام انبیا حرفاشون یکی بود، لذا میفرماید ان الدین عند الله الاسلام. تمام دین و یک دینی بیشتر نداری و اون هم نزد خدا اسلام است، و اون اسلام در زمان موسی همون دین موسی بوده، در زمان عیسی دین عیسی بوده، در زمان نوح دین نوح بوده، در زمان ابراهیم دین ابراهیم بوده. تمام این دین‌هایی که ما اصطلاحاً به غلط میگیم ادیان، در قرآن لغت ادیان به کار نرفته، فقط میگه دین. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام فلن یقبل منه. اگر کسی غیر از اسلام دینی بپذیرد از او قبول نمی شود. یعنی ما در ابتدا تا انتهای تاریخ نبوت یک دین بیشتر نداشتیم و اونم دین اسلام. این اصلا درش بحثی نیست. دو تا و سه تا و چهار تا نبوده، یعنی انبیا نیومدن حرف عوض کنند، بلکه مهمترین، یکی از مهمترین فلسفه تجدید نبوت ها یکیش تحریف متون دین ها. متون دینی تحریف میشه. یحرفون الکلم عن مواضع، از مواضع خودشون و از اون جایگاه خودشون مسائل دینی و متون دینی رو تحریف میکنن. لذا پیامبران یه مقدار زیادشون نقش اینو دارن که تحریفات رو بزدایند و واقعیت ها رو بگن. چون که شما نگاه میکنید در مسیحیت، در یهودیت متون دینی اونها تحریف شد و تعریفاتی که بر اونها عارض شد بعدش حضرت عیسی آمد و بعدش هم پیغمبر. این یه دلیل مشترک ان این که سلسله نبوت یک سلسله متکرر و متعددی بوده. اما دلیل دیگر، دلیل عمومی است که سطح فکر و سطح فرهنگ بشری در طی تاریخ طولانی بشریت اقتضا نمی‌کرد که حرف آخر روز اول زده بشه، اون حرف عمیق آخر. و کتب انبیاء پیشی هم خودشون حاوی اون اعجاز و اون عمق و اون ظرافت و اون اغماز و در بعضی جاها ایجاز، در بعضی جاها ابهام، در بعضی جاها ایهام، در سرعت‌های مختلفی که در قرآن هست و مسائل و رموز مختلفی که در قرآن هست در کتب انبیاء گذشته نبوده. حرفها خیلی ساده و روشن در حد مسائلی که مردم میفهمیدن، پیامها گفته میشد، دستورات داده میشد، احکام بیان میشد. اما این وقتی که به دایره قرآن میرسه، مملو و نکات عمیق و رمز و نکته های خاصی میشه که برای بشریت آینده است انگار بسیاری از حرفاش. لذا روایاتی ما داریم در متون دینی خودمون که بیان میفرماد که بسیاری از سوره ها معنیش رو فعلا خیلی ها نمیفهمن، یعنی همون افرادی که اون زمان بودن عمق معنیش رو نمیفهمن. چرا میفهمن؟ قل هو الله احد یعنی خدا یکیست، الله الصمد یعنی خدا بی نیاز است، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد یعنی نزاده، زایده نمیشه، همتا و همسنگی نداره. اما پیامبر به صراحت میفرماد این سوره اصلا نازل شده برای عقلای امت آخرالزمان، یا آیات اول سوره حش یا آیات سوره حدید و یا آیات گیر اصلا صراحت داره که این، یعنی در روایات ما صریحا ذکر شده که این آیات به گونه ای هستن که شماها عمق معناش رو نمیفهمید. قرآن یک سیستم تبادل معنا واژه ها و لغاتش با هم دارن که برای همیشه و همیشه تازه است و برای همیشه و همیشه پیام اون روز رو میده. میان خدمت امام صادق عرض میکنه که ابن رسول الله چگونه است که این همه ما قرآن میخونیم، نسل به نسل قرآن میخونیم ولی همچنان قرآن تازه است. میفرماد لأنه لن ينزل لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، به خاطر اینکه قرآن برای زمان خاصی و برای عصر خاصی و نسل خاصی و مردم خاصی نازل نشده، برای همه انسان هاست و به همین جهت همیشه تازه است. بعد میفرماد انه یجری مجرى الشمس، قرآن مثل خورشید برای هر روز همون روز طلوع میکنه. امروز خورشید طلوع امروزش رو میکنه، هزار سال پیش طلوع هزار سال پیشش رو کرده و هزار سال آینده برای هزار سال آینده طلوع میکنه. نور خورشید و اون حرکت خورشید و روشنایی خورشید و جاذبه خورشید هر روز نوست و هر روز تازه است. لذا یکی از واژه‌هایی که نام قرآن است نام حدیث است. حدیث یعنی نو، تازه. قرآن مثل یک پدیده خاصی است که الان هم در طبیعت ما کم نداریم. خود نظام طبیعت بر همین است که یک سیستمی در طبیعت هست که همیشه و همیشه نوست، همیشه و همیشه تازه است. و در قرآن این اعجاب و این اعجاز و این ایهام و این ابهام و این رمز و این رازها باعث شده که قرآن برای همیشه و همیشه تازه بمونه. حالا چه سیستم های عمیقی در قرآن هست؟ بسیاریش رو شاید ما عقولمون هنوز نرسیده، اون مقداری هم که رسیده از فرصت و اقتضای این مجلس خارجه، در جای دیگه هم عرض کردیم هم انشاءالله عرض خواهیم کرد. و به هر حال مسئله این است که قرآن یک حالتی درش وجود داره که برای زمانی دون زمانی نیست، برای همه نسل‌ها، برای همه عصرها، برای همه بلاد حرف مشترک انسان‌ها رو داره، درد مشترک انسان‌ها رو درمان کرده، شفاء للناس، شفاء للمؤمنین، کافة للناس. بنابراین اون مشکل هدایتی که بشر داره با حضور قرآن حل میشه. سومین دلیل تعدد و تکرر انبیا این است که انبیا فقط پیام رو نمی آوردن، بلکه برای اثبات پیام خودشون مجبور بودن اعجازی هم بکنن، به اصطلاح ما یا به اصطلاح قرآنی آیه ای هم برای ثابت کردن حرفشون بیارن. و ما در دو جلسه قبل گفتیم قرآن به دلیل اینکه کتاب نهایی ختم نبوت هست و کتاب نهایی نبوت هست و ختم نبوت در آن هست، هم اعجاز با خودش هست و هم پیام در خودش هست. یعنی اون نیاز به نبی به عنوان ثابت کننده و اعجاز کننده که بعد بیاد حرفا رو ثابت کننده ثابت بکنه دیگه در بحث قرآن از بین رفته. بنابراین نیاز از یک طرف کم میشه، از طرف دیگه سطح عقول بشر، سطح رابطه معنوی بشر، تجربیات مکرر تاریخی، رهنمودهای مکرر انبیا و پیامبر و خصوصا ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، اون خلأها و نقضهایی رو که در برداشت از قرآن در بکارگیری آیات قرآن ممکن بود به وجود بیاره برطرف میکنه. بعضی ها گاهی میگن که خب یه زمانی مردم نبی داشتن، این یکی از اشکالاتی است که ممکنه که به دل بشینه و متاسفانه بسیاری از راه های نفوذ شیطان بر مؤمنین یا ساده دلان یا محبین همین راهه. من بارها گفتم محبت بی معرفت نه تنها نمیارزه بلکه زمین میزنه آدم. بسیاری از کسانی که از جاده اصلی دین و دیانت خارج شدن کسانی بودن که بسیار هم محبت داشتن، بسیار هم عشق داشتن، اما معرفت نداشتن. میان میگن خب آخه مگه میشه در دنیای گذشته هر از چند گاهی پیامبرانی میآمدن، نزول می خداوند کتاب‌های آسمانی میفرستاد، این انبیا در جامعه بودن، در واقع بعد از ختم نبوت رابطه معنوی آسمان و زمین قطع شد، دیگه از اون آدم‌ها نداریم، دیگه چنین است چنان است، یه عده رو به تخریب روحیه میاندازن و یه عده رو از اون طرف میکشن به این که بگن خب حالا به جاش خدا فلانی رو فرستاده و این نبی است و این رسول است و به این دلیل میخوان خاتمیت رو زیر سوال ببرن. در صورتی که اینجوری نیست، در گذشته هم اینجور نبوده که تمام انبیا از درجه بالایی برخوردار باشن که در زمان خودشون کسی از او بالاتر نباشه، این اولا. و ثانیا در گذشته هم اینجور بوده که کسانی بودن که نبی نبودن اما بسیار بسیار مقام والایی داشتن. حضرت لقمان سلام الله علیه کسی بوده که به عنوان نبی در قرآن مطرح نیست، اما کسی است که یکی از رموز آفرینشه و یکی از افراد خاصی است که بین انسان ها بوده و پیامبرانی هم ممکنه بودن در زمان او که لقمان از اونها بالاتر بوده و قرآن از او نقل میکنه که از خیلی دیگه نقل نمیکنه. یا حضرت خضر که باز نبی بوده اما اون رسالت فراگیر حضرت موسی رو نداشته، ممکنه حسب ظاهر ما مقام موسی رو خیلی بالا بدونیم اما اون تعلیم و اون رابطه معنوی که بین خضر و عالم بالا بوده در یه مقاطعی حداقل بین موسی و عالم بالا نبوده، حداقل در یه مقاطعی و یک سری محورهایی نبوده و خدا دستور میده به موسی که تو باید دنبال خضر بیفتی و از اون چیزایی که خضر داره بگیری. و همونطور که در گذشته چنین نبوده، در آینده هم چنین نخواهد بود، یعنی همیشه و همیشه کسانی خواهند بود که انسانهای شریف، انسانهای اصیل، انسانهای معنوی هستند که حلقه ارتباط زمین و آسمان هستند و ما بره الله عزت آلاؤه فی برهت الاد برهه و فی ازمان الفترات عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلم هم ذات و قول هم. امیرالمومنین فرماد همیشه و همیشه خدا کسانی رو داشته در اون زمانی که انبیا نبودن، آن زمانی که فترت بین فاصله انبیا بوده، همیشه و همیشه خدا عبادی رو داشته که ناجا هم فی فکر هم، در عمق فکر اونها خدا با اونها مناجات میکنه و کلم هم ذات و قول هم، در عمق وجود اونها و با خود عقل اونها خدا تکلم میکنه، صحبت میکنه. یعنی این ارتباط معنوی همچنان و همچنان بین زمین و آسمان برقرار است. در یک روایتی که منسوب به پیامبر است می‌فرماید که لله عباد تقبت و همون نبوه، برای خدا بندگانی است که پیامبری به حال اون بندگان قبطه می‌خورد. یعنی اگر یه چند نفر نبی در صحنه زمین دیگه نیستن، به این معنا نیست که همه چی تموم شد، به این معنا نیست که اون ارتباط معنوی، اون ارتباط روحانی، اون پیوند ملکوتی بین زمین و آسمان قطع شده. حتی خدا در گذشته هم اشاره میکنه که و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، ما به مادر موسی هم وحی کردیم اما وحی تشریع نبوده. یا در مورد حضرت مریم سلام الله علیها یک مسائلی میفرماد، یا مریم اقنتی لربک، ای مریم تو این کارها رو انجام بده. بعد تو اونجایی که میگه ان الله اصطفاک و طهرک، خدا تو رو انتخابت کرد، پاکت کرد، آیا مریم نبی بود، رسول بود؟ نه. بنابراین اینجور نیست که اگر سلسله نبوت قطع شد رابطه فیض بین زمین و آسمان قطع شده و تنها مجرای نزول فیض و تجلی فیض معنوی آسمانی حضرت جل و علا به بشریت فقط انبیا بودن، نه، انبیا هم بودن اما خدا انسانهایی رو داره در بین بندگان خودش همیشه و همیشه داشته و خواهد داشت و معمولا مخفیان و اینها همون حلقه های اتصال زمین آسمان هست. در اون روایت فرمود خداوند چهار چیز رو در چهار چیز مخفی کرد: اون عبادت بسیار بسیار مطلوب رو از تو در بین عبادت‌های مختلفت قاطی کرده، قایم کرده، مخفی کرده. مبادا یکی از عبادت‌هات رو کوچک بشموری که چه بسا همون عبادت اونی باشه که خدا بیشتر از همه از تو می‌پذیره و دوست داره. سابقه خدمت داره، سابقه جبهه داره، سابقه صدقه داره، سابقه انفاق داره، سابقه تدریس داره، سابقه زهد داره، سابقه هزار تا سابقه خدمت‌های نیکو و کارهای عبادی داره یه کار کوچیکی هم ممکنه کرده باشه که یه پیرمرد این ور کوچه مونده میخواد بره اون ور خیابون، دستش گرفته برده اون ور خیابون. یا اینکه میگه حالا ما کارهای بزرگتر از این کردیم، این دیگه واسه ما چیز مهمی نیست. خیلی ها تو این وادی زمین خوردن ها که ماها کارهای مهمتر کردیم، این کارا ماره که دیگرانه، حتی ممکنه غرور هم نداشته باشن، یا فکر میکنن که حالا از نظر اقتصادی مرحوم به صرفه نیست که بنده با این عظمت و مقام و موقعیت و فلانی که الان در یه دقیقه میتونم هزار تا کار بزرگ کنم، حالا بیان به این کار کوچک بپردازن. لذا فرمود که اون عبادت مطلوب و محبوب خودش رو در بین عباداتی که تو میتونی انجام بدی مخفی کرده، مبادا یکی از عباداتش رو ناچیز بشمونه که شاید همون اون عبادتی باشه که خدا از تو بیش از همه قبول داره. الله فرمود خدا دعاهای مستجاب رو در بین دعاهای شما مخفی کرده، مبادا دعای رو کوچک بشمارید که چه بسا همون دعا دعای مستجاب شما باشه. شما گاهی نیمه های شب ها میشید از خدا چیزی میخواید، گاهی در حرم امامی معصومی بزرگواری میرید ممکنه از خدا چیزی بخواید، گاهی بعد از زیارت عاشورایی، بعد از دعای کمیلی، دعای ندهی، چیزی یه دعایی بالاخره کردید، حالا یه چند تا از خدا دعا میکنید و سوال میکنید. اینها ممکنه خیلی به دلتون بچسبه، بگید ما دو ساعت مثلا کارگری کردیم، حالا بعدش هم دعا کردیم. بعد یه موقعی هم میشه که یهو میگی خدایا آخه چطور میشه که مثلا دارم چه چیزی هم به ما بدی، اما خودت فکر میکنی که حالا این دعا چون خیلی مخلفات نداشته خیلی قبول نیست. فرمود خدا دعای خودش رو در بین دعا اون دعای مستجاب تو رو در بین دعاهات مخفی کرده، مبادا هیچ کدوم از دعاها رو کوچک بشموری، چه بسا که همون اونی باشه که الان به هدف اجابت داره میرسه. و فرمود خدا اون دعای مقذوب و مبغوض خودش رو، اون گناه مقذوب و مبغوض خودش رو که خیلی ازش بغض داره و غضب داره خدا به اون گناه، تو گناهای تو قاطی کرده. خدای نکرده برای تو ممکنه که این گناه بنده دید، معمولا عادت ندارم حتی اسم گناه رو در یه همچین مناظر مقدس و مجالس مقدسی ذکر کنن، چون خود همونم میاد فضا رو آلوده میکنه دیگه. خودتون هستین که باید به فکر خودتون و خودمون باشید. این گناه ها ممکنه رو تو ما پیش بیاد و خود ما همش رو هم الحمدلله موفق باشیم و اقدام نکنیم. حالا یه گناه کوچیکی هم یه موقع پیش میاد، بابا من جلو خودم در مورد فلان کار گرفتم، حالا این که دیگه رقمی نیست که بابا مردم آدم میکشن، نمیدونم چیکار میکنن، میگه قصد که نکردیم، جنایت که نکردیم، فلان که نکردیم، آه یه دقیقه مثلا این کار کردیم. فرمود اون گناهی که از همه بیشتر بدش میاد تو اون گناهی که تو میتونی بکنی و کردی خدای نکرده قایم کرده تو همه این گناه کوچیک بزرگا، نبادا یه گناه رو کوچک بشموری که شاید این همون گناهی باشه که از همه بیشتر تو رو زمین میزنه. عبادات همینطوره، گناه ها همینطوره، دعاها همینطوره. حالا قسمت چهارمش هم عرض میکنم، زیارت هایی مثلا فرض کن کرده طرف، بعضی استاندارد داره، مثلا فکر میکنه که اگر زیارت عاشورا از یک ساعت نیم کمتر بشه این دیگه قبول نیست، اگه مثلا دعای کمیل مثلا از 3 ساعت کمتر بشه دیگه قبول نیست، اگه دعای مدت ساعت تایم داره هر چیزی، انگار این دستگاه الکترونیکی که اگه رو تایم خودش بعد حرکت کنه. من یادم میاد یه زمانی خیلی قدیم 7-8-10-20 سال پیش، حالا 10-20 سال که نه، خیلی چند سال گذشته، ما گواهگاهی که میشه توی دعای کمیلی میخوندی یه 2-3 نفرم دور برمون بودن، یکی بنده خدا بود که مدت ها نیامده بود و اینا، یه شبی اومده بود و اون شب از قضا به هر دلیلی ما دعای کمیلی که میخوندیم مثلا اگه همیشه 5 دقیقه طول میکشید دفعه 2 دقیقه طول کشید، حالا تایمش هم باز نمیگه، اینم از قضا خیلی خسته بود. ما اول دعاش اومده بود یک خوابی برای خودش تدارک دیده بود دو مدتمون مقداری که ما میخوایم دعا بخونیم و طبق معمول خب باید مثلا همون مقدارم طول میکشید تا ایشون خوابش کامل میشد. یه مرتبه دید که چراغا روشن شد و همون 7-8 نفری هم که دور بودن خیلی با یه نوع اعتراضی با یک سوال اعتراضی گفت امشب خیلی زود تموم کردید دعا رو، یعنی انتظار داشت که این تایم حتما همون مقدار همیشه باشه که خلاصه والله هم قبول نیست هم خواب ایشون ناقص میشه. خدمت شما اینه که عرض کنم که ما بعضی وقتا میگیم که خب نه این زیارت چسبینا چیه، مثلا از این ساعت تا این ساعت اینقدر مثلا چیکار کنیم، یه موقع مثلا دلت واقعا میگیره، یا اینکه اصلا از در خونه اومدی بیرون اصلا انگار یه کسی تو رو صدا کرده، تو برمیگردی جواب میدی السلام علیکم یا ابا عبدالله، حالا بهت بگن معامله کن، میگن خب یکی از این سلامایی که امام حسین کردی بده، فوری ممکنه بگه همونی که فیروزا گفتم و مال تو، در صورتی که ممکن است این یه چیز دیگه باشه. گفتن یه کسی در کربلا مجاور بود و مقید بود هر روز بره زیارت حرم مولا ابا عبدالله، هر روزم میرفت. یه روز که مرتبه یه خبری بهش دادن، همین که از خونه اومد بیرون، اینقدر این خبر براش هیجان انگیز بود که دنبال اون کار رفت و حالا بیماری بوده هر چی بوده، زنش رفت که بره حرم و این برنامه‌اش اینه که هر روز بره حرم. تو رای اون یادش افتاد گنبد دید، از همون دور گفت السلام علیکم یا ابا عبدالله، رفت کارش کرد. اینا مدتی بعد همینجور گرفتاری مالی پیدا کرده بود، رفت یکی گفتش که با من یه خود گرفتاری دارم، یه خود قرضی، یه پولی چیزی کمکی میتونی به ما بکنی. گفت که حالا نداره، تو آدم خوبی هم هستی، ولی خب من دارم همیشه به حال تو قبطه میخوره که تو دائم هر روز زیارت سید و شهدا میکنی، اقلا پس من اینقدر تو کمک میکنم، تو ثواب یکی از این زیارت تو بده من. خود میگه از کمک میخواستی، من چه میدونم. این هم گفت که خیلی خوب، ثواب زیارت مثلا سه شنبه حالا چهارشنبه هر روزی که بوده. میره و تمام میشه و معامله صورت میگیره. شب طرفی که خریدار بوده خواب میبینه که بساط مجللی براش فراهم شده که تو ثواب تو ظاهر ما هستی به خاطر اینکه این زیارت رو کردی. من کی زیارت کردم؟ نه، همون زیارتی که براش ثوابش خدا به تو بده، این بود داستانش. گفتن خب پس خودش ببین چه بساطی داره، هر روز تو این زیارتی میکنه. آه نه، این زیارت رو دل شکسته بود، با عمق وجود بود، با تمام دلش این زیارت کرد. اینه که یه یا الله گاهی ممکنه که هزار کار انجام بده، دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکنه، یه ذکر، یه یا الله، یه دعایی که از ته دل برآمده. و خلاصه عبادت ها رو خدا مخفی کرده، اون عبادت مطلوبی که از تو برمیاد و بهتر از همه از تو انتظار داره و اون رسو خیلی بیشتر برد داره، تو عبادت های مختلفت قاطی کرده. خلاصه نکنه که یه عبادت رو پس بزنی. حالا مثلا فرض کن پدره بهش میگه که بابا جون برو مثلا دو تا نون بگی، خب جوان غرور هم داره و فلان، یا مادره بهش میگه که برو بابا این کارا چیه، حالا من کارهای مهمتر دارم، الان میدونی چند نفر منتظر منن تو فلان جا، من فلان کارو بکنم. خب باش، این عبادت، اونم عبادت شرط، همین این امتحان تو بوده است. و چهارمین چیزی که ما خیلی رعایتش نمی کنیم، می‌فرماد ولی خودش رو در بین آدما قائم کرده. فلا تحقرن احدا من عباده ربما یکون ولیه و انت لا تعلم. خدا اون انسان ولی رو تو بین همه مردم که تو اون که تعبیرشون هم نگیری قائمش کرده. اینجوری نیست اونه که ولی الله یه دونه پلاکارد بالا سرش باشه یا یه دونه تابلو رو پیشونیش باشه، نه، همینه که تو تحویلش نمیگیری. حالا مثلا فرض کن که ما استانداردهایی داریم برای تحویل گرفتن، لباسش چجوری باشه، چه میدونم قیافش چجوری باشه، چجوری ریشش باشه، چجوری صحبت کنه، چه قیافه‌ای بگیره، این وقت میگیری این خیلی مهمه. لذا اونایی هم که مهم نیستیم میریم چیکار میکنیم؟ تصنع بکنیم، ادا در میاریم. اینا هم خوبه، انسان داده یه مثل لباس فرم میمونه، مثل حالت فرم مثل میمونه، اما ولی خدا تو این چیزا ممکنه نباشه، ممکنه هست باشه. گفت کسی از بنده های خدا رو کوچک مشمر که شاید این همون ولی الله تو باشه. یعنی تو اصلا از اون کانال او باید فیض بگیری و میگیری. میگم ما ها قبول، گاهی وقتی این حرف ها قبول هایی همینه دیگه. توی مجلس هم گاهی میری حاج آقا بفرمین بالا، حاج آقا چی کاره هست، تو چی کاره که اصلا دعوت میکنی بفرمین بالا، و حالا حاج آقا چی کاره هست، یعنی بقیه مردم هیچی، فقط حاج آقا مهمه. احدی از مردم رو کوچک مشمار، ربما یکون ولیه و انت لا تعلم. ممکنه این همون ولی خدا باشه که تو تحویلش نگرفتی، نه قیافه ای، نه فلانی، نه آسمان و زمین قطع نشد. میمونه یک سری فعالیت ها و مأموریت های انبیا، مثل رهبری، مثل حکومت، مثل اداره جامعه، مثل قضاوت، که این در زمان غیبت و در زمان بعد از پیامبر منتسب میشه به پیامبر از طریق امامت و از طریق فقاهت. امور معطلهی که در شأن نبی بوده یا در شأن امام معصوم بوده و در زمان غیبت باید انجام بشه و نباید معطل بمونه، اینها در دوران غیبت و در دوران خاتمیت با مجتهدین و فقها است و فقیه ولی در اون اموری که باید انجام بشه و در زمان غیبت هست و امام معصوم یا پیامبر هم حضور نداره، یعنی معطلی امور نداریم. اما اینجا دیگه بشر هست که باید فکر کنه، طراحی کنه، بشینن مشورت کنن، فکر رو هم بریزن، البته یک بار هم تصمیم گرفته بشه و اعمال ولایت بشه. معصومیتی در کار نیست، اما اعمال ولایت و اجرای اون اموری که ما اگر نبی و امام معصوم نباشه معطل میمونه و باید هم انجام بشه، اونا در دوران غیبت با فقیه. لذا مشکل اجرایی وجود نخواهد داشت. فقط چیزی که هست اینه که بشریت رشد کرده است. در زمان قبل خاتمیت مثل کودکی است که زیر نظر مربی، زیر نظر پدر، مادر، بزرگتر اینقدر هی باید بکن نکن بشنوه، ولی بعد از یه مدتی میگن تو دیگه برو، تو دیگه نباید کسی هی بهت بکن نکن میگه. از اینجا به بعد ممکنه دوباره هم سرش به سنگ بخوره، اما رشد نمیخواد. دیگه این آدمیه که ممکنه که یک جام اشتباه کنه، بله بحثی نیست، بالا میداره، پایین داره، تجربه کسب میکنه، اما این تو این مجرا داره رشد میکنه. این مجرای رشد فراهم شده برای اینکه زمین ساز ظهور حضرت حجت ارواح اونا فراهم شده. یعنی اگر اینجوری من به طور خلاصه عرض کنم که این جمله رو شاید کسی هم نگفته، حالا یا بهش رسیدن و نگفتن یا نه، بنده این عرض میکنم اگر با این تحلیل و تفصیلی که از بحث خاتمیت ما داریم و خلاصه اینجا عرض کردیم دقت کنیم، اگر خاتمیت نبود اون شرایط لازم برای ظهور و اون حرکت جهانی و فراگیر در حضرت برای زمان حضرت حجت فراهم نمیشد. یعنی خاتمیت و انداختن مردم به هوای خودشون و اشتباه کردنها و غیر اشتباه کردنها و بالا رفتنها و پایین رفتنها مال این است که این مردم هم قربال بشن، هم امتحان بشن، هم رشد کنن، و تا موقعی که حضرت ظهور میکنن میفرماد وضع یده علی رؤوس العباد، حضرت دست را انگار بر تمام سرهای بندگان میگذارد و اینها تازه شکوفای خودشون اونجا میبینن و حس میکنن و به درجه بروز آخرین درجات شکوفایی و رشد خودشون میرسن. بشر تا اون موقع رشدی نکرده، شخصیت ها تا اون موقع رشدی نکردن، باید تو این کوران ابتلاء خاتمیت اللهم انا نشکو الک فقد نبینا و غیبت ولینا، باید تو این کوران بیفته تا سازنده بشه و آماده اون مقامی بشه که باید بشریت بهش برسه. و روز اول هم خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، ملک اون بود. این است که خاتمیت در عین اینکه مستدل است و بحث استدلالی داره، در عین حال یک چیزی است که حضورش لازم است برای ظهور نهایی حکومت جهانی حضرت حجت ارواحنا فدا. این چند کلمه که حالا مختصر گفتیم البته رؤوس بسیاری از مسائل در باب خاتمیت بود. اگر فرصتی در آینده های بعدی شد که باز هم این حرفا رو تکرار میکنیم، اگر نه که همین مقدار فکر میکنم اکثر مشکلات رو حل کرده باشیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. امشب به نوعی ما مجلس ختمی برای بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم. سه چهار شب است که دیگر همونطور که دفتر نبوت بسته شد، دفتر رمز فاطمی حضرت زهرا سلام الله علیها در کره خاک بسته شد. شبها امیرالمومنین دیگه نخلستان رو رها میکنه تا اما تاسی از شب در نخلستان عبادت رو میکنه، اما بعد دل به اون میگه جای دیگری برو. دوباره شک شد و ظلمت سر آمد، کنار قبر زهرا غیر آمد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه رحمت الله.
عليكم يا أهل بيت النبوة وموزع الرسالة ومختلف الملائكة ومحبت الوحي خزان العلم ومنتهى العلم فأصول الكرم فقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار فساسة العباد فأركان البلاد وأمناء الرحمن فسلالة النبيين وسبت المرسلين ورحمة الله وبركاته. آشنا من ما به جیسوی پریشان شانرم آشنا من را به جیسوی پریشان شانم آجد راز دل خلقی مکن بیگانه را من دل از جب داده محراب ابروی تو هم بعد از این کاری ندارم کعبه و بتخانه را آقا جانم عشق چشمم باعثم آبادی تن گشتم این که گفتی سل ویران می نماید خانه را جب نلحسن ایام شهادت مادر پایان رسید آخر فاطمیه این ایام هر کی استفاده کرد خوش به حالش هر کی در این خونه کم اومد کار دنیا رو ارزیت داد فردا قیامت افسوس میخوره این ایام بزرگترین ایام ماست، بلخص در همین ایام فاطمیه هم مرحوم چمنی از دنیا رفت، هم مرحوم آقا حسینی سالهاشون با هم دور بود، اما اکثر رفقامون ما تو فاطمیه از دست دادیم. بیاد همه عزیزان شهدام، شب آخر فاطمیه. اگه به من اجازه بدید بریم کنار نهر القمه، در خانه عباس، ما بل حوائج آبا بر کودکان، ساقی لب تشنگان، دلم سفر کرد سوی عباس، دلم سفر کرد سوی عباس، شده معطر ز بوی عباس، رسید پایان فاطمیه، به ذکر نام نکوی عباس، به فاطمه نور هر دو عین است، امیر میخانه حسین است. کنار جسمش نشست زهرا، کند تشکر از این علمدار، به چشم او دیده بست ابا، به فاطمه نور هر دو عینه، به فاطمه نور هر امیر میخان همه جواب بدن ها، امیر حرم دگر بی کس و فنا هست، حسین پس از او چه بی سپاه دگر، پس از او جمال تفلان زسیلی دوش منان سیاه، همچی که رو خاکم زد صدای ادرک اخاش بلند شد ابی عبدالله به عجله دوید رسید کنار بدن یه ناله از دل زداشت الان کمرم شکست امیدم نامید شد یا مظلوم یا ابا عبدالله دیدن دیگه ابی عبدالله سوار بر زلجلالش شد پیاده اومد به سمت خیمه همچی که دخترش خدمت بابا رسید عین عمی العبا تا فرمود قد بطل تا این جمله رو گفت دختر ابی عبدالله دوید میان خیمه بچه ها دیگه منتظر آب نباشید من به قربت کس مبتلا نباشد در پیش چشم دشمن بی اقربا نباشد در پیش چشم دشمن بی اقربا نباشد عباس من کجایی ای مهربان برادر عباس من کجایی ای مهربان برادر جای تو اندری چرا نباشد جای تو اندر این دشت پیدا چرا نباشد داداش جونم ای مونس قریبا سقای غم نصیبا ای مونس قریبا سقای غم نصیبا جز تو مرا مویی در کر کربلا نباشد جز تا مرا معینی در کربلا نباشد عباس نوجوانم سقای کودکانم عباس نوجوانم سقای کودکانم ای ماه بی قرینه آباور سکینه عباس من کجایی داد از غم جدایی عباس من کجایی داد از غم جدا چشم از حیات و بستی چشم از حیات و مرا شکستی پشت مرا شکستی سکینه ای ماه بی قرینه صفا شد تنم جدا رضا شد ای ماه بی قرینه آبا بره سکینه
چم رو به قبله و یا کاش فلکر ان وجه الحسین علیه السلام اکشف کربی به حق اخی کل حسین علیه السلام
از من دو دست بر کمرم از تو بر زمین دستی دیگر کجاست که خاکی به سر کنم
ابا ابا دستی دیگر کجا اللهم صل على محمد وآل محمد راي شفايا ممرضان مخصوصا مرجع عالي خلص آية الله أراك رحم مجروحين عزيزان كالتماس دعا قبلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما يجيب اذكر عدادا ويشب العظيم العظم بدم المظلوم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبة الحسين في الدنيا والآخرة تشد ما معرفة ما رنشد بأهل بيت زيادة بجرد اگر این فاطمیه فاطمیه آخر عمر ما بود ما را با توبه بمیران رهبرمون از بلیات محفوظ بدار دشمناش نابود بگردان توتگران در خلیج فارس نابود بگردان خدایا گذشتگان زبل و گور شهدا معلمین استادان محسن آجا حسینی مرحوم چمنی مرحوم صدری رفقای شرف پنجشنبه مون سخت و عزت زهرا بلخص امام راهلمون الان میهمان سفره ابوالفضل بگردان ما هم که به اونها ملحق شدیم با کرمت با ما معامله بفرما و یا حاجاتمون برآورده به خیر فرما ما را کربلایی کن فرج آقامون برسان رحم الله من قرأ الفاتحة والصلوات.